که برای اخبار وجود داره، اگر جایی هم مواجه بشن با همچین قضیه که میتونن اطلاع رسانی کنن، بگن ما اینجا چندین بار تصادف اتفاق افتاده، فیلم ارسال میشه، سامانه های پلیس هست، میتونن بارگذاری انجام بدن.
خاطرتون از آدرس سایت رو بفرمایید.
من ترجیح میدم همون شماره تلفن 110 رو اعلام کنم، بله، و 197 که برای شکایات و تقدیر از پلیس و گزارشات اینچنینی هست میتونه تاثیرگذار باشه. مطمئن باشن که گزارشات و در واقع درخواست هاشون به پلیس میرسه.
بله، خیلی متشکرم. آیه استکی عزیز، برامون میفرمایید که ما در ایام نوروز مثلا در جاده ها همکاران شما و افراد داوطلبی که از جمعیت هلال احمر در جاده ها حضور دارن رو میبینیم، اما گاهی با تصادف مواجه میشیم، صحنه مواجه میشیم که ممکنه کیلومترها از اون همکاران شما دور باشه. چطور باید با شما تعامل برقرار بکنن شهروندان؟
من اول با توجه به فرمایشات جناب سرهنگ در مورد یه نکته کوچیکی صحبت کنم. این غذای پرچرب و ما ایرانی ها نمیتونیم ازش بگذاریم. حالا میگن که خوابتون میبره و اینا، من بعید میدونم راننده‌ای بتونه از این غذای بگذره. من یه توصیه‌ای در اون قسمتش دارم، تاکید من خودم به شخصه اینه که اگه غذا رو خوردین یه روز سفرتون رو به تاخیر بندازین، یعنی بگین بخوابین فردا اقدام به سفر کنین، نه اینکه غذا رو نخورین. من خودم به شخصه نمیتونم بگذرم، ولی حالا اگرم خوردین با یه لیوان آب انار یا آب زرشک یه چیزی یه ذره اون سطح چربیه رو کنترلش کنین که جلوی خوابه گرفته بشه. این حالا به چشم مزاح شاید بهش نگاه کنین، ولی خود من جز نکاتی که همیشه تو رانندگی مسافرت بهش توجه میکنم. از اون قضایه شاید
من هم اضافه وزن دارم، ولی واقعیت اینه که نکات مربوط به تغذیه بسیار
برای هر غذای چرب 4 ساعت میانگین زمان هضمش هست. حالا میتونیم تنظیم کنیم، اگر قرار هست اون غذای چرب رو بخوریم 4 ساعت به سیستم گوارش فرصت بدیم بعد حرکت کنیم، یا از لبنیات کمتر استفاده کنیم که همراه اون احساس رغبت رو بیشتر
میکنه. من اینو ترجیح میدم با پزشک تغذیه در میون بذارم، ولی اون آبزرشگر رو سعی کنیم بخوریم.
حالا برای اینکه یه مقدار از اون جنبه شوخی، حالا من تشکر میکنم از این نکته که به حال بحث یه مقداری تلطیف کردین، اما به بحثتون برمیگردیم. واقعا این اولین باره به نظرم یک چنین نکته‌ای داره در فضای رسانه‌ای به این شکل مطرح میشه و ما مثلا در مورد بحث رانندگی در جاده ایام نوروز، من حداقل خاطر ندارم که بحث تغذیه اینقدر جدی که مثلا رابطه غذاهای چرب و رانندگی رو به این شکل گفته باشه. به هر حال امیدواریم که بیشتر مطرح بشه و بحث‌های این چنینی هم راجبش فرهنگ‌سازی بشه. در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. در مورد تصادفات جاده‌ای، ببینید یه تصادفی اتفاق افتاده، یعنی ما تاکیدمون برای اینه که این تصادف پیش نیاد. حالا بحث پیشگیریش فکر می‌کنم قسمتیش با دوستان راهنما رانندگی باشه، ولی هلال احمر تا جایی که من حالا مطلع هستم بیشتر تو فاز درمان این موضوع وارد میشه و برای کمک کردن به بعد از حادثه هستش، مگر حالا موارد حالا انگشت شماری که بخوان یه استفاده‌های جزئی از نیروی هلال احمر داشته باشه. ولی تصادف اتفاق افتاد به هر ترتیب. حالا ما نیازمند رسیدن نیروی امدادی هستیم. تأکید ما اول از همه اینه که هیچ گونه اقدامی برای جابجایی مصدومین نداشته باشه. من یه تصادفی رو رفتم، حالا این خاطره خالی از لطفم نیست، یه تصادفی رو ما رفتیم، من رسیدم بالا سر تصادف، یه پژو پارسی بود که چپ کرده بود، ولی موقعی که ما رسیدیم روی چهار تا چرخش بود، یه بنده خدایی اومد سمت من گفتش که آقا اجازه ندادم هیچ کس دست به راننده بزنه، فقط ماشین رو برگردوندیم. یعنی ماشینی که رو سقف بود رو با یا علی گویان و با زور اینا آورده بودنش رو چهار تا چرخ و باعث شد که در واقع اون مصدوم حالش بدتر از اون چیزی که باید میشد. به هیچ عنوان به مصدوم در واقع برخوردی نداشته باشن، حرکتی نداشته باشن، خودرو رو به هیچ عنوان جابجا نکنن. اولین کاری که ما خواهش میکنیم که انجام بدن حتی قبل از تماس با نیروی امدادی، ایمن کردن صحنه حادثه هستش. یک کار خیلی کوچیکی که شاید به ندرت حتی نیروهای خود ما تو صحنه حادثه انجام داده باشن، شاید خیلی کم باشه و انجام نشده باشه، بستن سویچ خودرو. یعنی هیچ کاری از دست شما بر نمیاد، سعی کنید خودرو رو خاموش کنید. اون تصادف وقتی اتفاق میفته معمولا خودرو روشنه و سویچ بازه، سویچ رو ببندن، اگر برایشون مقدور بود سرباتری رو جدا کنن، این خودش باعث جلوگیری از انفجار خواهد شد. نفری رو بفرستن در حدود 30 متر عقب‌تر که یا قبل، اگر بعد پیچ تصادف شده قبل از پیچ بفرستن، برای اینکه در واقع خودروهای دیگر رو مطلع کنه نسبت به تصادف که تصادف ثانویه اتفاق نیفته. حالا اونایی که میخوان یه مقدار حرفه‌ای‌تر برخورد بکنن، احتمال باز شدن ایربگ سمت راننده وجود داره، پیراهنی، روسری، شالگردنی، چیزی رو روی فرمون ماشین و دور فرمون بچرخونن که اگر یه وقت ایربگ باز شد خیلی شدت نداشته باشه، فشار نداشته باشه و آسیب‌های ثانویه به وجود نیاد. این سه تا نکته مهمترین نکاتی هستش که قبل از رسیدن نیروی امدادی باید این شرایط فراهم بشه. که حالا مهمترینشون تصادفات ثانویه است، مخصوصا توی شب ما تصادف داشتیم که حادثه در واقع مصدومی نداشته، خود حادثه تصادف ثانویه منجر به کشته شدن نفرات شد. اینو خیلی باید حواسشون باشه. حالا میخوان تماس بگیرن با نیروی امدادی و درخواست کمک ها. ما چند تا شماره تلفن توی بحث امداد رسانی داریم. ندای امداد هلال احمر 112 هستش که حالا تاکید ما بر اینه که توی ذهنشون باشه حتما این شماره‌های سه رقمی. 112 مربوط به هلال احمر میشه. هلال احمر با توجه به گزارشی که از شما میگیره، نیروهای امدادی در هلال احمر هم کار امداد رو انجام میدن هم کار نجات رو انجام میدن. یعنی اگر فردی توی خودرو محبوس شده باشه و امکان خروجش وجود نداشته باشه، کار نجات رو هم خود نیروی امدادی هلال احمر انجام میده و همزمان کار امدادی رو. 115 رو داریم، شماره سه رقمی 115 نیروهای خدوم اورژانس که در خدمتشون هستیم توی جاده ها و توی حوادث شهری. دوستان فقط کارهای امدادی رو انجام میدن، یعنی صرفا مصدومی که توی حادثه وجود داشته باشه اگر توی خودرو گیر کرده باشه فقط کار امدادیش رو انجام میدن، اجازه خروج نفر رو ندارن به هیچ عنوان. و دوستان 125 در قسمت آتش نشانی رو در خدمتشون هستیم که میتونن باش تماس بگیرن. این دوستان و عزیزان هم کار نجات رو در واقع انجام میدن. ترکیب این سه تا نیرو توی یک سری از حوادث واجبه. شما میتونید حتی با شماره گیری 110 درخواست کمک کنید. به هر ترتیب با یکی از این شماره‌هایی که گفته شد، 4 تا شماره گفتیم، با یکیش حتما تماس بگیرن و اعلام حادثه رو داشته باشن.
و اینها به نوعی با هم لینک هستن، یعنی هر کدوم به
بله،
هم به
بله. ما اگر نیاز به نیروی آتش نشان باشه، آتش نشان رو توی منطقه در واقع فرا می‌خوانن. بهترین تماسی که میتونن داشته باشن نیروهای 110 هستش. 110 من تا جایی که میدونم با تمامی این ارگان ها در ارتباط هست و یه خط اصلا مخصوص روی شبکه‌های رادیویی ما داریم که با نیروهای 110 ما در ارتباط هستیم.
بسیار ممنون.
ببخشید من در تکمیل صحبت‌های
اجازه میدید چون یکی از شنونده‌های چند دقیقه‌ای هستش اومدن روی خط، صحبت ایشونو بشنویم بعد نکته‌تون فراموش نشه. من سلام عرض می‌کنم یک شنونده‌ای که روی خط برنامه هستید، اگر مایل باشید خودتون رو معرفی بکنید و بفرمایید از کجا تماس می‌گیرید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما. بنده محمد عیسی جهانگیری هستم و اینکه من راننده تریلی هستم در جاده فعالیت میکنم. من عرض کنم خدمتتون که من صحبت‌های کارشناس محترم رو شنیدم راجع به اصطلاح این حوادثی که تو جاده اتفاق میفته، اما قبل از اینکه حادثه رخ بده ما باید خیلی به قول معروف کار کنیم روی این قضیه، حالا از بحث فرنگسازی اینا، که این حادثه به اصطلاح خیلی اون شدت کمتری باشه، یعنی به اونجا نرسه که بخواد خدای نکرده سانحه‌ای باشه که به جان به اصطلاح سرنشین آسیب جدی بزنه. ببینید الان ما حالا ما راننده ها خیلی، یعنی حد اکثرمون اینطوری هستیم که خیلی گله داریم از روکش آسفالت، که این واقعا یکی از دغدغه ماست و این خودش باعث تصادفه. الان من خودم از محور جوز استان کرمان دارم تردد میکنم، باور نمیکنید جاده آسفالتش کنده شده. یعنی من فکر میکردم یه جدول وسط اصطلاح آسفالت هست وسط جاده، زمانی که رسیدم دیدم خود آسفالت کنده شده، به همون شکل یه به اصطلاح مانعی ایجاد شده که حتی همین الان جلوی من یه سواری با شدت برخورد کردش که رفت کنار جاده و این خودش باعث تصادفه. یعنی ما اگر بیایم این به اصطلاح جاده هامون اهمیت بدیم، این زیرسازی جاده ها رو درست بکنیم با یه بیل ریختن و دو تا بیل به قول معروف آسفالت ریختن و اینا، این جاده سازی نیست، این ایمن نیست این جاده ما. ببینید این جاده باعث میشه که به اصطلاح این تصادف، این حادثه انقدر شدت پیدا کنه که یه ماشین منحرف بشه، یه ماشین برخورد کنه، آتیش بگیره، که بعد بیاد برسه به اینجا که جان مردم، یعنی واقعا جان راننده به خطر بیفته. به اصطلاح بعد اصلا زحمت بدیم به بچهای اورژانس، زحمت بدیم به بچهای امدادگر. یعنی ما اگر بیاید این به اصطلاح زمینه‌های این چی میگن جاده رو فراهم کنیم، یعنی این جاده رو هموار بکنیم، من به نظر من این اتفاقات اصلا به این شدت رخ نمیده. حالا اون بحث آموزش‌های به قول ما اطلاع رسانی فرهنگ سازی که حالا رانندگی ایمن داشته باشیم، اینا هم همشون نیاز داره به واقعا خیلی راننده‌های حرفه ما الان هم حتی اون آگاهی رو ندارن که اصلا ایمن رانندگی کنن.
خب آیه یعنی جهانگیری، آی جهانگیری، من اولا خدا قوت میگم به شما که یکی از رانندگان زحمتکش تریلی هستین، بسیاری از همکاران شما و جناب علی سهم بسیار ارزنده‌ای در اقتصاد کشور دارید و این واقعا جای تقدیر داره. من یه سوال دارم از شما، نکته خوبی رو گفتید اینجا، خانم سرهنگ جوانبخت هم با سر تایید میکردن بسیار از نکاتی که گفتید، اما من میخوام از شما که وقت زیادی رو در ایام سال در جاده ها هستید و رانندگی های راننده ها رو میبینید، خودتون بیشتر سهم تصادفات رو به کدوم عامل میدید؟ عامل در واقع بی احتیاطی و خطای رانندگان، یا همین بحث زیرساختهایی که مطرح کردید در جاده ها، یا حالا خودروهای نایمن که ممکنه نقص ترمز داشته باشن، ممکنه نقص فنی داشته باشن؟ ما چند سال پیش در مورد همین خودروهای تریلی هم یک مارکی بود که به هر حال این مشکلاتو داشت. از نظر شما، یعنی این به نظر شما بیشتر این تصادفات مربوط به کدوم عامله؟
خب مسلما به اصطلاح عامل انسانی نقش موثری داره، یعنی خطای انسانی، یعنی میتونه راننده حالا بیخواب باشه، کم خواب باشه، یا اون به اصطلاح قوانین رو خیلی کم رعایت کنه، حالا نه اینکه اصلا رعایت نکنه، خیلی ضعیف رعایت کنه، خواب کافی نداشته باشه، حالا استرسایی که به اصطلاح این حالا مشکلات اقتصادی وجود داره، و بخشش هم بخش جاده هست، یه بخشش هم یعنی بخش حالا اون قسمتی که میتونه عامل اصلی باشه به نظر من فرسودگی خودرو خیلی تاثیر میذاره. الان خودروهای روز ما همشون مجهز به سنسور جاده هستن، مجهز به اصطلاح سنسور خطخوان هستن، مجهز به سنسورهای مختلف نقطه کور هستن، اما تو جاده‌های ما این خودروها خیلی کمه، خیلی انگشت شماره. اینا میتونه همه‌شو جلوگیری کنه از این حادثه‌هایی که به وجود میاد. حتی ما خودرو داریم که به اصطلاح سنسور تشخیص اینو داره که راننده داره از جاده خارج میشه یا خواب گرفتش. خب حالا این خودروها الان تو با این واردات خودرو هم که الان داره میاد داخل کشور ما، این خودروها هستن، یعنی یه بخشی از این خودروها داره وارد کشور میشه. اما این مشکلاتی که برای فلاک شدن و حالا مشکلات اسقاط و اینا هستش، اینا الان خودروهای ما فرسوده است. یعنی واقعا ما خودرو داریم که الان 30 ساله داره کار میکنه، هر تو جاده ما داره تردد میکنه. شما این حساب کنید.
خیلی متشکرم. اگه یک خیلی کوتاه فقط جنبندی کنید نکتهتون رو، بفرمایید.
خواهش میکنم. من به هر حال جنبندی من اینه که اول از این که خودروها، جاده ها، اینا همه باید به روز باشه.
بله.
که ما یه رانندگی ایمن داشته باشیم، بعدش دیگه بحث زمانی که ما خودروی خوب داشته باشیم، جاده خوب داشته باشیم، حتما باید بستری فراهم بشه برای آموزش های لازم و فرهنگ سازی.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از شما. باز هم به شما خسته نباشید میگیم. خدا نگهدارید.
زنده باشید.
خانم سرنگ جوان بخت، هم نکته از بخش قبل داشتید، هم از در رابطه با صحبت این دوستمون اگر نکته هست.
من تشکر میکنم از این در واقع شنونده محترم که در واقع ما صنف رانندگان خودروهای سنگین رو رانندگان حرفه‌ای میدونیم که در کار خودشون حرفه‌ای هستن و خب مهارت رانندگی کافی رو دارن، اما ایشون واقعا به درستی این رو مطرح کردن. ببینین خیلی وقتها همین نقصی که در سطح راه وجود داره منجر به تغییر مسیر میشه، منجر به انحرافاتی میشه که خودش تصادفات رو رقم میزنه. یک اصطلاحی در مهندسی طراحی جاده و علائم وجود داره، میگن جاده و راه باید باید مهربان باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر من به هر دلیلی دچار مشکلی شدم، حالا شرایط خوبی نبود، اون جاده و راه انقدر خوب طراحی شده باشه، انقدر علائم کافی باشه که مهربان باشه و خطای من راننده رو پوشش بده، که امیدوار هستیم جاده های ما همه به این درجه از مهربانی
حالا برسن. شما فکر میکنید جاده ما چقدر مهربانه؟
من که فکر میکنم نامهربانن، خیلی مهربان نیستن، و برای همین هست که من همیشه توصیه ما این هست که راننده ها حواسشون رو بیشتر جمع کنن، ولی هیچ وقت این عامل کمرنگ نمیشه و من حق رو به ایشون میدن. یک نکته ای که در صحبت های همکارمون و در واقع کارشناس محترم هلال احمر بود، ما واقعا یک بخشی از ماجرایی که باش مواجه هستیم این هست که خیلی وقتا یک تصادف خسارتی سپر به سپر اتفاق میفته و دقیقاً ایشون درست میفهمن. بعد حالا ما بعد از این تصادف حجم تعدادی از افرادی رو داریم که نظاره‌گرن، پیاده شدن، یک دارن اون تصادف رو نگاه میکنن، دارن فیلم میگیرن، و خب ما تصادف‌های متعاقب بعد از اون رو داریم که به خاطر یک تصادف خسارتی ما داریم یک تصادف فوتی داشتیم، یعنی اتفاق افتاده متاسفانه. و خواهشم این هست که بحث ایمن سازی اون محل تصادف واقعا مد نظر قرار بگیره. اگر در جاده هستن، اگر در هر جایی هستن و این یک تصادفی اتفاق میفته، واقعا خودروها رو به منتهى الیه هدایت کنم. اگر نقص فنی براشون اتفاق میفته، از اون مثلث شبرنگ قیمت ببینین، بعضی از هزینه‌ها تو زندگی واقعا قیمتی نداره، ولی ما یاد نگرفتیم که برای ایمنی خودمون و عزیزانمون ما رقم‌های سنگینی رو میدیم که برای اینکه بهترین هتل رو بگیریم برای سفر، غذای خوب در بهترین رستوران رو بخوریم، ولی یک مثلث شبرنگ که در واقع یا یک چراغ خطر، یک چراغ قوه که میتونه جون ما و خانواده‌مون رو در یک جاده تاریک تو شب وقتی دچار نقص فنی میشیم نجات بده رو تعیین نمی‌کنیم. خواهش من این هست که اگه عزیزان سفر می‌کنن به هر علتی و در شهر تهران هم فرقی نمی‌کنه، این مثلث خطر همراهشون باشه. اگر تصادفی اتفاق افتاد، نقص فنی اتفاق افتاد، در فاصله‌ای در واقع مناسب 100-150 متری تا یه فاصله که راننده دیگه فرصتی داشته باشه که در واقع عکس العملی نشون بده، اون نصب بشه، و خواهش میکنم این کار رو نکنن. من همین دو روز گذشته خودم داشتم یک مسیر رو میرفتم، دیدم که یک پسر جوانی پیاده شده با گوشیش داخل یه رمپ داره در واقع هشدار میده که مثلا این ماشین داره دنده عقب میاد. برای یک خودرویی که در واقع خسارتی اگر هم اتفاق بیفته، ما داریم از یک سفر انسانی استفاده میکنیم. آدم ها جانشون خیلی ارزشمندتر از این است که من به خاطر اینکه ماشینم دچار خسارت نشه اون فرزند جوانمو بفرستم که شما برای من چراغ بگیر که بقیه متوجه حضور من بشن. به نظر ما باید یاد بگیریم برای ایمنیمون هزینه کنیم، برای رفتارهامون مدیریت رو داشته باشیم، و اگر هم تصادفی اتفاق افتاد این بحث نظاره‌گر بودن رو به قول معروف حذف کنیم. خیلی نکته خوبی گفتن، بعضی وقتا این انفجاراتی که بعد از تصادف‌های اولیه اتفاق میفته، اگر شما فاصله مناسبی داشته باشین، به هر حال ضربه به باک خورده باشه، احتمال انفجار در واقع اون آتش سوزی هست. ما باید یاد بگیریم که در هر کاری مداخله نکنیم. خیلی وقتا هم سر صحنه تصادفات من خودم حاضر میشم، میبینم که افراد همه اونجا پزشک میشن، همه میخوان اونجا مدیریت کنن، اینو تکونش بدین یه اتفاق. ببینین ما حالا خوشبختانه ما همه پلیسا و همکاران من دوره در واقع کمک های اولیه رو ما در سطح ابتدایی دیدیم، و توصیه اکیدمون این هست که به هیچ وجه به کسی که موتور سوار، راننده، سرنشینی که دچار آسیب دیدگی شده، ما اصلا اون رو حرکت نمیدیم، سعی میکنیم شرایط رو براش ثابت نگه داریم تا همکاران ما بیان و اون کار تخصصیشون رو انجام بدن. ما مداخله تو این کار انجام نمیدیم، ولی خب توصیه هم این هست که تلفن 110 پلیس همزمان میتونه به آتش نشانی، اورژانس و کلیه در واقع دستگاه های دیگه با خطای مخصوصی که دارن، ما خطای در واقع تاثیر داریم، این که یه شهروند خودش بخواد اون تماس رو بگیره زمان بر هست، ولی وقتی شما با 110 این ارتباط رو میگیرین، اونا از طریق خطوط ویژه‌ای که دارن این تماس رو سریع‌تر میدن، تسریع میکنن برای رسیدن، و اون زمان و ثانیه های طلایی که ممکنه برای جان افراد مهم هست رو کمتر از دست بدیم.
خیلی متشکرم آیه استکی. با توجه به نکاتی که خانم جوانبخت بهش اشاره کردن، من میخوام حالا تو در دقایق پایانی هم هستش، من خواهش میکنم از هر دو بزرگوار زمان رو هم مدیریت بکنیم چون خیلی زمان نداریم. برای اینکه ما یک سفر ایمن با خودرومون بریم در ایام عید و نوروز، تجهیزاتی که از نظر هلال احمر توصیه میشه باید با خودمون ببریم چیا هستش؟
ببین تو ایام نوروز ما یکی از مشکلاتی که میتونیم باهاش روبرو بشیم، هممون فکر میکنیم که الان دیگه بهار شروع شد، دیگه خطری تو جاده بحث یخزدگی و برف و اینجور چیزا وجود نداره. متاسفانه زنجیرشهر همراه خودمون نمیبریم. امکاناتی که تو فصل سرما باید همراه خودمون باشه رو متاسفانه همراه خودمون نمیبریم. من تاکیدم به عزیزان مسافران اینه که حتما تمام تجهیزاتی که مربوط به فصل سرما میشه رو برای تعطیلات نوروز مد نظر داشته باشن، نه از زنجیرچرخ، هم از حالا آب یا خوراکی که همراهشون باشه، پتو یا لباس گرمی که همراهشون باشه، اینا رو حتما دنبال خودشون داشته باشن. بالاخره کاره یه وقت خدای نکرده تو جاده برفی میزنه، گیر میکنن تو این گردنه ها، مخصوصا جاده هایی که داره گردنه هست، مثلا سمت کرمانشاه، سمت شهرکرد، اون سمت ها بخوام برن، احتمال این یخزدگی و گیر کردن تو جاده هست. به اندازه یه وعده غذا حتما دنبال خودشون داشته باشن که اگر خدای نکرده تو جاده مجبور به موندن شدن، زمینگیر شدن و حالا تا رسیدن خودروهای امدادی مثل خودروهای اداره راه، مثل خودروهای هلال احمر، حداقل بتونن در واقع در حد یک وعده آذوقه همراه خودشون داشته باشن، دوچار مشکل خدای نکرده نشن. اون دوستان و عزیزانی
که کیفیت غذای چجوری باشه، کنسروی اگه
فرقی نمیکنه، فقط مهم اینه که فاسد شدنی نباشه. مثلا ما یه غذایی رو نذاریم تو خودرو بعد حالا بخوایم ازش استفاده کنیم، مثلا ترکیب تخم مرغ و سیب زمینی، این بعد از یکی دو ساعت میره برای اینکه بره به سمت فساد اگر تو دمای متعادل نگهداری نشه. ترجیحاً کنسروی باشه خیلی بهتره و حالا همراه دوستان و عزیزان باشه. عزیزانی که مشکلات درمانی دارن، مثل مشکل قلبی داشته باشه، مشکلات تنفسی داشته باشه، نیاز به داروهای خیلی مهم هست، حتما این داروها رو ذخیره برای خودشون داشته باشن که باز اگر خدای نکرده تو جاده گیر کردن با کمبود دارو روبرو نشن. کیف کمک های اولیه وسیله هستش که حتما برای تمامی خودروها ما تأکید میکنم و توصیه میکنم که همراهشون باشه. میگه آقا من دوره کمک ها اولیه نگذروندم، پس لزومی نیست این کیف دنبالم باشه. شاید یکی مثل من دوره رو گذرونده باشه، بلد باشه، امکاناتش کم باشه و بتونه از امکانات شما استفاده کنه. شاید کیف کمک ها اولیه من دنبالم نباشه ولی علمشو داشته باشم، بتونم از کیف شما استفاده بکنم. کپسول آتش نشانی در حد خودرویی، بعضی وقتا یک سری از این آتش سوزیا در حد یک کپسول خیلی کوچیک قابل اطفاء هست، قابل کنترل هست، ولی متاسفانه کسی اون رو نداره و کار به جایی میرسه که مجبور میشیم از خودروهای در واقع کنترل کننده آتش ما استفاده کنیم.
متشکرم. خانم جوانبخت سوالی کردن این که چقدر دوربین هایی که برای پلیس هستش و حتی در جاده ها اون ماکت های پلیس که قرار میدن و البته ظاهرن هم چند سالی هستش که کم رنگ تر شده، اگر حالا وجود داره شما میتونید توضیح بدید، نوشتن چقدر تأثیر داره؟ به نظر میاد که بعضی با شناسایی این اماکن در اون نقاط سرعت رو میارن پایین و حتی بعضی از این نرم افزارهای مسیریاب هم یه هشدارهای اینچنینی میدن و خودش عاملی میشه برای بروز تخلفات در جایی که اینا نیستش.
دوربینا بروز شده سرعت رو میگیره، اصلا میانگین سرعت رو
همون این تر سوال شده. بله. اگر نکته ای دارید بفرمایید. بله، که کمک کرده.
ببینید، فلسفه اعمال قانون و برخورد با تخلفات این هست که ما هشدار بدیم و گاهی وقتا ما همیشه میگیم که همکارای ما با گردون روشن باشن. خود دیدن گردون روشن پلیس توی معبر بزرگراهی توی جاده به شما احساس امنیت میده که یک نفر هست، داره کنترل میشه. ببینید این فلسفه که حالا این دوربین ها، البته که خب دوربین ها داره کارش رو انجام میده و الان طبق فرمایش جناب خواهش میکنم دوستمون هم حتی ما سرعت لحظه‌ای و سرعت متوسط رو هم داریم محاسبه میکنیم، چون در جاده خیلی وقتا سرعت متوسط حساب میشه و دیگه شما اونجایی نیست که به دوربین برسین، ترمز بزنید، سرعت خودتون رو بیارین پایین. هم سرعت متوسط داره حساب میشه و هم سرعت لحظه‌ای. اما من میخوام این رو بگم، واقعا ما میخوایم سر خودمون رو گول بزنیم. ببینید، هدف از گذاشتن اون دوربین اینه که شما یک تلنگری بهت بخوره اگه داری سرعتت انقدر بالا میره، یه لحظه سرعتت خود رو به سرعت ایمن برسونی.
برآوردی داره این که واقعا این در اماکنی که اینا نیست تصادفات داره بیشتر هست یا خیلی فرق نداره؟
ما اصلا نقش این رو، البته من روش تحقیق دقیق راجع به این ندیدم، ولی میتونم تأثیر حضور تجهیزات هوشمند، حالا همون تجهیزات آیتی رو توی معبر ببینیم، ولی ما خودمون اون چیزی رو که دیدیم و همون خودروی پلیس و همون LED هایی هست که چراغ‌های چشمک زنه و خود دوربینا ناخودآگاه سرعت رو پایین میاره و به هر حال همون اوردن پایین یک لحظه‌ش هم من فکر می‌کنم باز اون احساس ایمنی رو میده و راننده متوجه میشه که باید سرعت خودش رو به سرعت ایمن و مجاز برسونه.
خیلی متشکرم، ممنونم. بحثای خیلی خوبی از نظر حالا بنده تو این برنامه شد، امیدوارم که برای شنوندگان این برنامه هم مفید واقع بشه. ما به دلیل اهمیت بحث تصادفات جاده‌ای فردا هم همین موضوع رو با حضور کارشناسان دیگری ادامه خواهیم داد و باز هم در رابطه با تصادفات جاده‌ای، تصادفات در سطح شهرها در ایام تعطیلات نوروز صحبت خواهیم کرد. و تشکر میکنم هم از حضور شما جناب آقای استکی و هم از شما سرکار خانم سرهنگ جوانبخت، ممنونم از حضورتون و پاسخگویی به سوالاتتون، همچنین از شنوندگان عزیز و شنونده محترمی که با ما تماس داشتن. وقت ما در اینجا به اتمام رسید. با آرزو موفقیت و تندرستی برای شما شنوندگان عزیز، شما رو به خدا می‌سپارم. خدا حافظ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
یادت از دل نرود، یاد تو تکلیف من است. به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه، مردم نجیب و فرهیخته ایران سربلند، سلام بر شما. خدا قوت. به بخش دوم برنامه ها از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو خیلی خوش اومدید. در آستانه سال نو، لحظات سرشار از شعف و شادی براتون آرزو میکنم. هم نفس و همراه شماییم از رادیو گفتگو با برنامه های متنوع به امید همراهی همیشگیتون. سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30,000-10,35. به رسم دیرین ما ایرانیان، امشب یعنی چهارشنبه سوری باید شبی سرشار از شعف و شادی و سرور باشه. امیدواریم که بیشتر حواسمون باشه و از این شب دوست داشتنی خاطره خوش بسازیم و خدای نکرده چهارشنبه سوزی نشه. چهارشنبه سوری مبارک. با آرزوی اینکه کلی حال خوب داشته باشید و فرصت همراهی با برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو کنار شما هستیم با بخش مختلفی که تقدیمتون خواهیم کرد و همکنون با اعلام ساعت 14:30 همکارانم آماده هستند تا برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو تقدیم بکنند.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، دانش‌های
اقتصادی،
چالش‌های
اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی